الله متم نوره ولو كره الكافرون.
ایران در پناه قرآن. 33 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 1 تا 15 اسفند 1404، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. مرکز عالی قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
روزتون بخیر دوستان عزیز، ساعتتون قبول باشه، صدای ما رو از پخش رادیو تهران میشنوید. ممنونیم که همراه ما هستید. در این ساعت دعوتتون میکنم همراهی کنید همکارانم رو در برنامه در ساحت حضور که ویژه پخش مراسم نماز جمعه امروز تهران است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. فرارسیدن ایام رمضان المبارک رو خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنم. با برنامه در ساحت حضور در خدمت شما هستیم. اما خدمت شما شنوندگان عزیز باید عرض بکنم که خطیب نماز جمعه امروز حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد هستند که نماز جمعه امروز هم در مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه انشاءالله برگزار، مراسم نماز جمعه انشاءالله برگزار خواهد شد. اما خدمتتون عرض کنم که ارتباط زنده و مستقیم ما برقرار شده با جناب حجت الاسلام حسینی، امام جمعه محترم شهرستان رودهن از توابع استان تهران. حاج آقا سلام عرض میکنم، ایام ماه مبارک رمضان رو هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی ناصر و همکاران و محترمتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم و حلول ماه مبارک رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
سپاسگزارم آقا، خیلی ممنونم. بفرمایید که در خطبه های نماز جمعه امروز رودهن چه نکاتی انشاءالله مد نظر هست برای مطرح شدن؟
خدا رو شکر به توفیق الهی ما در همه خطبه های اول بر سر سفره قرآن هستیم و مباحث و آموزهای قرآن رو مطرح میکنیم. امروز هم موضوع بحثمون در واقع نقش صبر و بردباری و غلبه بر مشکلات هست که متناسب با این ایام ماه مبارک رمضان هست. با آیه مورد بحثمون در خطبه اول آیه 153 سوره مبارکه بقره هست که اهل ایمان رو خدای تعالی خطاب قرار داده، میفرماید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ای افراد با ایمان، از صبر و استقامت و نماز در برابر حوادث سخت زندگی کمک بگیرید، چرا که خدا با صابران هست، که در این آیه نورانی به نقش صبوری و استقامت در غلبه بر مشکلات و سختی ها میپردازیم. خب زندگی دنیایی ما آمیخته با سختی ها و مشکلات و حوادث تلخ و شیرین هست. وقتی گرفتاری هایی برای ماها پیش بیاد، به دنبال یه مأمن و ملجعی میگردیم که با اتکا به اون بتونیم بر مشکلات غلبه کنیم. خدای تعالی در این آیه نورانی دو ابزار مهم رو به ما معرفی میکنه که با تمسک به اونها بتونیم بر مشکلات غلبه کنیم و در برابر سختی ها مقاومت داشته باشیم، که یکیش صبر و دیگری نماز هست، که در برخی از روایات این صبر تعبیر به روزه شده، تفسیر به روزه شده.
بله.
بعد خدای تعالی ما رو توجه میده به این که این دوتا نیرو، یعنی استقامت و توجه به خدا، به شما کمک میکنن که با کمک اونها به جنگ مشکلات و حوادث سخت برید و در نهایت پیروزی از آن شماست، چرا که میفرماید ان الله مع الصابرین. برخی تصورشون اینه که صبر به معنای تحمل بدبختی ها و مشکلات، در صورتی که این تصور اشتباهیه.
بله.
معنای تحمل بدبختی ها و تن دادن به ذلت و تسلیم در برابر عوامل شکست نیست، بلکه صبر و شکیبایی به معنای پایداری و استقامت در برابر هر مشکل و هر حادثه هست.
بله.
این جهت ما کمتر موضوعی رو شاید پیدا کنیم در قرآن که مثل صبر تکرار شده باشه و روی اون تأکید شده باشه. حدود 70 مرتبه از صبر و پایداری و استقامت در قرآن سخن به میون اومده که بیش از 10 مورد اون به شخص خود پیامبر اختصاص داده، و تاریخ مردان و بزرگ هم گواهی میده که یکی از عوامل مهم، یا میشه گفت مهمترین عامل پیروزی اونها، استقامت و شکیبایی بوده. افرادی که از این صفت بی بهره هستن در گرفتاری ها زود از پا در میاد، و میشه گفت که نقشی رو که این دو عامل در پیشرفت افراد و جامعه ایفا میکنن، هیچ عامل دیگری اون نقش رو، حتی استعداد و هوش و امثال اون، ایجاد نمیکنه، حتی امکانات اون نقش رو ایجاد نمیکنه. و همین جهت در قرآن کریم روی این موضوع با تأکیدترین و مؤکدترین بیان تکیه شده. یه جا میفرماد انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب.
به به. بله.
صابران پاداششون رو بی حساب میگیره. در آیه 17 سوره مبارکه لقمان هم فرموده ان ذالک من عزم الامور. این کار، یعنی صبوری، از محکمترین کارهاست.
بله.
این آقای ناصر عزیز، ویژگی استقامت و صبر اینه که فضائل دیگر هم در سایه اون ارجبه ها پیدا میکنه.
بله.
چون که صبر پشتوانه همه فضیلت هاست. و چقدر زیباست این روایت وجود نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه که میفرماد و علیکم به صبر فَإِنَّ صَبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ وَلَا خَيْرَ فِي جَسَدٍ لَا رَأْسَ مَعَهُ وَلَا فِي إِيمَانٍ لَا صَبْرَ مَعَهُ. بر شما باد به صبر و استقامت، که صبر در برابر ایمان همچون سر است در مقابل تن. تن بی سر فایده‌ای نداره، همینطور که ایمان بدون صبر هم بی نتیجه هست. ما در روایات اسلامی عالی ترین صبر رو اون قسمتی دونستن که وقتی زمینه گناه برای انسان پیش میاد، انسان در برابر گناه مقاومت کنه و از لذت گناه چشم پوشی کنه. تا اینجا راجع به یکی از اون ابزاری که به عنوان ابزار مقاومت در برابر مشکلات قرآن مطرح کرده بود سخن به میون آوردیم و نکاتی رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردید. موضوع دیگری که در آیه مورد بحث به عنوان یه تکیه‌گاه محکم و مهم در کنار صبر معرفی شده نماز هست. ما در سیره امیرالمؤمنین علیه السلام میخونیم که وقتی حضرت یه مشکلی براش پیش میومد به نماز میایستاد و این آیه رو تلاوت میفرمود که استعینوا بالصبر و الصلاة ان الله مع الصابرین. شاید به هر حال این سوال پیش بیاد که رابطه نماز و غلبه بر مشکلات چیه و یه مقداری هم برای بعضی ها شاید تعجب انگیز باشه، اما از این موضوع نباید تعجب کرد، چرا که وقتی انسان در برابر حوادث سخت و مشکلات طاقت فرسا قرار میگیره و نیروی خودش رو برای مقابله با اونها ناچیز میبینه، نیاز به یه تکیه‌گاهی داره که اون تکیه‌گاه از هر جهت نامحدود و بی انتها باشه. یاد خدا و نماز او رو به یه همچین مبدأ و پناهگاهی وصل میکنه و با اتکای بر خدای تعالی و اتصال به او با روحی آرام و مطمئن امواج سهمگین مشکلات رو در هم میشکنه. بنابراین این آیه مورد بحث در حقیقت به دو اصل توصیه میکنه، یکی اتکای به خدا که نماز مظهر اون هست و دیگری مسئله خودیاری و اتکای به نفس که به عنوان صبر از اون یاد شده و در برخی روایات صبر در این آیه به روزه هم تفسیر شده.
به 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 به، خیلی ممنونم واقعا جناب حجت الاسلام حسینی عزیز. آج آقا یه خورده از رودهنم برای ما بگین چه فعالیت هایی انجام میشه، به خصوص فعالیت های فرهنگی که به هر حال در حوزه ائمه جمعه بیشتر متداول هست در شهرستان های استان تهران.
الحمدلله ما در رودهن مردم فهیم و با فرهنگی داریم. در بخش رودهن در اقصا نقاط بخش، چه در دو تا شهری که داریم، شهر رودهن و شهر آبلی، چه در 11 روستایی که داریم، مردم ولایت مداری داریم، پای کار نظام و انقلاب و معارف دین و قرآن هستن. همواره پشتیبانی خوبی از برنامه های ما داشتن که منتدارشون هستیم. الحمدلله تو برنامه های فرهنگی هم ما جوان های پای کاری داریم، هیئت های مذهبی فعالی داریم که الحمدلله برنامه ها به خوبی پیش میره. اما اون چه که من میخواستم تو این خطبه ها راجع به مسائل منطقه مطرح کنم، یکی مربوط به کادر درمان و مسئولان بهداشت درمان هست که
بله.
الحمدلله در منطقه ما از اقشار خدمتگزار و پرتلاش در عرصه خدمت به مردم و خدمات درمانی هستن. مجموعه شهرستان ما از نعمت دو تا بیمارستان فاطمه زهرا و سوم شعبان برخوردار هست که اخیراً دو تا خدمت تشخیصی و درمانی بسیار مهم به دیگر خدمات این دو بیمارستان اضافه شده. یکیشون انجام جراحی های ستون فقرات برای نخستین بار در این شهرستانه که اتفاق ارزشمند و امیدبخشی است. دومی که اضافه شدن دستگاه ماموگرافی و دیگر تجهیزات به مجموعه خدمات تشخیصی سرطان های شایع زنان هست که امکان غربالگری برای پیشگیری از سرطان های شایع زنان رو برای بانوان فراهم کرده و تجهیز مراکز درمانی به دستگاه پیشرفته و به روز گام اساسی هم در ارتقاء سلامت جامعه و هم رضایتمندی
بله.
مردم که ما اینجا از همه مسئولان بهداشت و درمان و خیرین سلامت در سطح استان و شهرستان تشکر میکنیم که زیرساخت‌های درمانی مورد نیاز و تجهیزات مورد نیاز در شهرستان رو فراهم کردن و تقاضامون از این عزیزان اینه که انشالله با همتی که دارن هم ما هم مردم دلگرم هستیم که بقیه تجهیزات مورد نیاز مردم و زیرساخت‌هایی که به لحاظ درمانی مردم بهشون نیاز دارن رو در این شهرستان فراهم بکنن که مردم عزیز ما از مراجعه به تهران اونم با این ترافیک و شلوغی بی نیاز بشن.
یه چیزی
بود که بخواستم عرض کنم،
فرمایش کردید،
تشکر کنم از مسئولان حوزه بهداشت و درمان و هم مطالبه مردم رو خدمتشون عرض کنم.
بله بهتر، ما هم سلام میگیم به همه عزیزانی که در حوزه درمان هستن، کادر درمان و علال خصوص اون عزیزانی که در شهرستان رودهن مشغول فعالیت‌های درمانی هستند. ما هم بهشون از اینجا سلام میکنیم آجا.
و نکته دیگه، ما دیروز مدیر کل محترم ورزش جوانان استان تهران یه سفر به رودهن داشتن که محبت کردن، به اتفاق مسئولین تشریف آوردن دفتر ما، خدمتشون بودیم و این اقدامیشون اقدام امیدبخشیه که بالاخره یه مدیر، اونم مدیر کل، روز تعطیل وقتش رو اختصاص میده به بررسی میدانی مسائل حوزه مدیریتی خودش و کاستی‌ها و کمبودهای حوزه خودش رو از نزدیک بررسی میکنه.
بله.
مسبباتی رو برای رفع این کاستی‌ها تصویب میکنن. این خیلی اقدام ارزشمند و امیدبخشیه و واقعا ما هر جا دیدیم که مشکلاتی رفع شده، دیدیم یه مدیرای به هر حال جهادی و متعهد و کارآمدی بودن که شبان روز پای کار بودن،
جهادی کار کردن، زحمت کشیدن. بله.
چقدر خوبه که این اقدام به هر حال در واقع رویه بقیه مدیران عزیز ما، مدیر کلان عزیز ما هم بشه که به هر حال مسائل حوزه کاری خودشون رو میدانی رصد کنن.
بله.
برحال مسئولین مطلع اون منطقه نشست داشته باشن، مسائل رو بررسی کنن، راهکار و برحال تدبیری برای حل مشکلات بیندیشن که این کار خودش هم امید ایجاد میکنه و هم حل مشکلات رو تسریع میکنه که ما
انشاءالله
از ایشون و همه مدیرانی که به این شکل پای کار حل مشکلات مردم هستن قدر شناسی میکنه.
درود بر شما، ما هم همینطور. از شما سپاسگزارم حاج آقای حسینی، جناب حجت الاسلام حسینی، امام جمعه محترم رودهن، براتون آرزوی توفیق روزافزون دارم آقا.
بنده هم از حضرت عالی و همکاران عزیزتون و همه شنوندگان تشکر و قدرشناسی میکنم و عذرخواهی میکنم که دقایقی وقت شما عزیزان رو تسلی کرد.
سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اما خدمتتون عرض کنم شنوندگان عزیز، ارتباط زنده و مستقیممون با جناب حجت الاسلام احمدی، مدیر محترم تریبون نماز جمعه تهران برقرار هست. آقای احمدی، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون و ایام ماه مبارک رمضان رو خدمت شما و همه همکارانتون عرض تبریک و تهنیت دارم.
بنده سلام دارم از شما، همکاران و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار.
درود بر شما. بلا جا بفرمایید که امروز در نماز جمعه چه فهرستی اجرا خواهد شد، چه برنامه هایی رو خواهید داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نماز عبادی سیاسی امروز جمعه اول اسفند ماه به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج‌های ترابی فرد انشاءالله اقامه خواهد شد.
انشاءالله
سخنران قبل از خطبه ها جناب حجت الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی انشاءالله بیانات ایشون رو خواهیم شنید و نماز با شکوه مراسمش الان آغاز شده با قرائت قرآن سوره مبارکه فتح و همه مؤمنین و مؤمنات رو دعوت میکنم که انشاءالله در این اجتماع عبادی سیاسی حاضر باشن. همونطور که مستحضر هستید هر هفته با هماهنگی هایی که ستاد نماز جمعه تهران انجام داده مراکز سازمان های متعددی مشغول خدمت رسانی به مردم خوب تهران و نمازگزاران گرامی هستند در محبته فرهنگی شرق شبستان مصلا.
همون میز خدمت ها هستی یا جماعت؟
بله، میزه های خدمت، فرمانداری تهران، مرکز ارتباطات مردمی و قوه قضاییه، شهرداری تهران، کمیته امداد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و این هفته با حضور اداره کل صنعت معدن تجارت استان تهران، بانک صنعت معدن تجارت، بیمه کوثر و اداره کل امور مالیاتی استان تهران مشغول به خدمات به عزیزان هستند.
انشاءالله.
در رویداد فرهنگی ما هر هفته یک معرفی کتاب داریم، سعی میکنیم این کتاب متناسب با ایام قرائت باشه. این هفته کتابی که معرفی شده کتاب زندگی با آیه ها دفتر سوم به عنوان امت قوی که نوشته محققین گرامی جناب آقای علی علیزاده و حمید رضا محمود خانی هست و جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عابدینی که مستحضر همه مردم عزیز هستند و شناخته شده از اساتید درس خارج و کارشناس محترم امور دینی و اسلامی. ایشون هم یک تقریزی و مقدمه اول کتاب داره. در این کتاب 30 آیه کلیدی از قرآن رو از هر جزئی آیه انتخاب کردن
بله
و تبیین راهبردهای قرآنی برای ساختن جامعه مقاوم و مستقل رو بهش پرداختن.
به به.
هر آیه رو به عنوان یک شاخ کلیدی برای عبور از بحران‌ها و چالش‌های فردی و اجتماعی معرفی کردن که انصافاً زحمت خوبی کشیده شده. شرح روشن داره پیام اصلی آیه و کاربرد اون رو در زندگی روزمره بیان کرده. باز عنوان می‌کنم کتاب رو زندگی با آیه ها دفتر سوم امت قوی، که این کتاب رو نمازگزاران عزیز میتونن با 30% تخفیف از غرفه کتاب آدینه واقع در محوطه شرقی شبستان مصلا تهیه کنن.
بسیار عالی. من ماجرا یه سوال هم میخواستم عرض بکنم از محضرتون بپرسم، این که در محصولات فرهنگی که عرضه میشه فقط تازه های نشر هست یا اینکه نه از نشر های گذشته هم باز تجدید چاپ میشه و عرضه میشه؟
بله میتونه. الان این کتاب جزء تازه های نشره.
بله بله،
این کتاب جزء تازه های نشر هست، ولی در مواردی میتونه باشه که ما کتاب های تجدید شده و چاپ های مجدد رو هم معرفی میکنیم و استفاده بله. مؤمن رو خواهد داشت انشاءالله.
دست شما در نکنه. از شما سپاسگزارم و ممنونم که وقتتون رو در اختیار برنامه در ساعت حضور گذاشتید.
بهترین ها رو برای شما همکاران گرامیتون و همه مردم عزیز روزداران گرامی آرزومند.
خدا حفظتون کنه. طاعتتون قبول.
خدا نگهدار. الله الله الله
خب شنوندگان عزیز رادیو تهران، به همت همکاران ارجمندم در واحدهای فنی نودال پخش رادیو تهران ارتباط مستقیم و زنده ما با مراسم نماز جمعه امروز تهران واقع در مصلی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برقرار هست که با هم بریم و این مراسم رو با هم بشنویم.
سلامت خدمت خاص شهید سید ابراهیم رئیسی و همراهانش و شهدای جبهه مقاومت، خصوصا حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی و همراهانشان. سلام و درود خدا به شهدای مرزبان و آتش نشان و همه شهدای گمنام و خوشنام. ادا احترام میکنیم به ارواح طیبهشان و درود و سلام و تحیات ابلاغ میکنیم به ساحت قدسی آسمانی امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و برای سلامت طول عمر با عزت صلابت و اقتدار همیشگی رهبر عظیم و حکیم و عزیزتر از جانمان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای ادام الله ظله علی رؤوسنا و رؤوس المسلمین، هموارد و آگو هستیم برای آن که بماند تا ظهور موفور السرور امام زمانمان منجی عالم بشریت و انشاء الله نابودی دشمنانمان را پیش از ظهور آن وجود نازنین و آن عدالت گستر بیقرین انشاء الله شاهد و ناظر باشیم. سلام و عرض ادب و احترام مجدد به حضور شما نمازگزاران نماز جمعه تهران. انشاء الله امروز رأس ساعت 12:18 اذان ظهر از مأذنه های شهر و از این مکان مقدس محل برگزاری نماز جمعه به گوش خواهد رسید و انشاء الله با مرور روزهای پیش رو قدر ایام رو خواهیم دانست. سه‌شنبه 5 اسفند ماه برابر با 6 رمضان سال روز اعلام ولایت عهدی حضرت سامون حجاج علی ابن موسی رضا در سال 201 قمری است و ان شاء الله خطیب محترم امروز حضرت حضور اسلام المسلمین سید محمد حسن ابو ترابی فرد خواهند بود. ایام رو به نیکی گذر خواهیم کرد و تشکر می‌کنیم از قاری ممتاز ارزشمند و گرانقدر قرآن کریم جناب آقای مرتضی شکوری که با تلاوت سوره مبارکی فتح که دستور العمل رهبر معظم انقلاب است برای غالب شدن بر جبهه کفر استماع کردیم. در بهار قرآن انشاءالله انس ما بیشتر و پیشتر از گذشته با قرآن کریم باشد. در خدمت سرور گرانقدرم حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد هاشمی کاشانی جهت مسائل شرعی و فقه هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. تبریک عرض میکنم ورود اونو به ماه مبارک رمضان. از خداوند میخواهم که آنچه که به خوبانش در این ماه عزیز عطا میکنه به ما هم عطا بگرداند. یاد و خاطره عزیزانی که سال گذشته در کنار ما بودند و روزه‌دار بودند ولی اکنون نیستند گرامی میداریم و علو درجاتشون رو از خداوند متعال مسئلت داریم. اگر کسی به دلیلی مانند مسافرت، بیماری، یک عذر شرعی در رمضان گذشته روزه نتونست بگیره و تا الان روزش و قضاش رو به جا نیورده باشه، علاوه بر این که بعد از ماه رمضان اون قضا به گردنش هست، به ازای هر یک روز باید یک کفاره بده، یعنی 750 گرم مواد غذایی به فقیر بده، به خاطر اینکه بازتون یک سال روزش رو قضا میکرد. اگرم پولش رو به فقیر بده اشکال نداره، ولی مطمئن باشه که این پول صرف مواد غذایی بشه، نه هزینه های دیگری که وجود داره. اما اگر عذر شرعی مانند بیماری، مانند پیری، مانند بارداری، چیزای شبیه این که طرف نباید روزه بگیره، به خاطرش روزه نگرفته و این عذر شرعی آمده تا رمضان بعد، یعنی 12 ماه این عذر شرعی باقی مونده، مثلا اگر پیری و فرتوتی است که این همینطور ادامه داره، خب کسی که یک سال نتونه روزه بگیره دیگه روزه برش به گردنش واجب نیست، روزه به گردنش واجب نیست، اما باید فدیه بده، مثل کفاره فدیه بده. 750 گرم به ازای هر یک روز روزه‌ای که میتون باعث روزه میگرفت به فقیر بده، بهش میگن فدیه. پس اونایی که به خاطر کهنسالی نمیتونن روزه بگیرند همیشه به تعداد روزهای ماه رمضانی که گذشته باید فدیه بدهند. اگر کسی